به نام خدا سلام عرض میکنم به همه دوستانی که از طریق فضای مجازی تصویر بنده رو میبینن یا صدای من رو میشنون. عنوان صحبت من همین چیزیست که اعلام شده، مسئله ممکن بودن جهان از ابن سینا تا لایبنیتز. منتها قبل از شروع صحبت باید دو تا نکته رو بگم. یکی این که اگه یادتون باشه تو اون داستانای مجید به اون مجید یه انشا میدن که بگه چه کاره میخواد بشه و اونم میگه که من دلم میخواد مرده شور بشم. من فکر میکنم شاید منظورش این بوده که دلم میخواد مورخ بشم، چون مورخ از یه جهاتی شبیه مرده شوره. مورخ با موجودات زنده سر و کار نداره، با اموری که گذشتند و تمام شدن سر و کار داره. و همینجور که اون ضرب المثل معروف میگه، مرده شور ضامن بهشت و جهنم مرده هم نیست. بنابراین بنده در اینجا به عنوان مورخ حرف میزنم و ضامن درست و غلط حرفایی که نقل میکنم نیستم. یعنی در مقام داوری راجع به اینکه کی درست میگه کی غلط میگه تو این دعوایی که میخوام مطرح کنم نیستم. خب ابزار کار بنده هم در اینجا دو تا لیوانه که اینجا الان هست. من اینجا نشستم پشت این میز و این لیوانم در این جای معین روی این میزه. حالا یه پرسش خیلی ساده اینه که آیا این لیوان میتونست جای دیگه ای از این میز باشه؟ خب به نظر میاد که جواب این سوال مثبته. من میتونم از اینجا این لیوان رو بردارم بذارم اینجا، آبم از آب تکان نمیخورم. یه کس دیگه هم ممکن بود بیاد این کار رو بکنه. حتی ممکنه الان یک کسی به فکر بیفته که هوای این سالن کمی خوب نیست و برای حفظ پروتکل‌های بهداشتی باید هوا جریان داشته باشه، در باز کنه، پنجره‌ها رو باز کنه و باد شدیدی بیاد و این لیوان رو حرکت بده ببره به یه جای دیگه ای از میز. این دو تا اتفاق، یعنی اینکه من لیوان رو بردارم بذارم اینجا و باد لیوان رو ببره، یه تفاوت با هم دارن. یه جایی یه اراده شخصی پشت این داستان هست، من اراده میکنم که این لیوان رو بردارم بذارم اینجا، یه کسی دیگه اراده میکنه. یه مورد، در مورد دوم یه اتفاق طبیعی باعث میشه، یعنی قوانین طبیعت جوری هستن که باد شدید اگه بیاد این لیوان های سبک کاغذی رو میبره. خب بین این که من اراده بکنم این لیوان رو بذارم اینجا یا اینکه باد این لیوان رو ببره اونور، یه تفاوت دیگه ای هست. فرض کنیم که حالا ما دو تا لیوان داشته باشیم، یکی این لیوان یکی این لیوان. وقتی من این لیوان رو برمیدارم میذارم اینجا، هیچ اتفاقی برای این یکی لیوان نمیفته ظاهرا، مگر اینکه خیلی هولیست باشیم و فکر کنیم همه حوادث عالم به هم مربوطه. ولی وقتی که باد میاد، اگر این دو لیوان عین هم باشن، یعنی مثلا هر دو کاغذی باشن، هر دو خالی باشن، هر دو رو میبره. به عبارت دیگه طبیعت با چیزهای یکسان به یکسان رفتار میکنه. طبیعت اهل تبعیض نیست، در حالی که اراده بشر تبعیض میگذاره، ترجیح میده یه چیزی رو بر یه چیز دیگه. حالا چون فرض محال نیست، فرض کنید که این میز انقدر کوچیک باشه که فقط به اندازه این لیوان جا داشته باشه، دیگه من نمیتونم این لیوان رو جای دیگه ای روی این میز بگذارم، میفته پایین. خب حالا این بعد از این صحبت خیلی خیلی ابتدایی که بعداً من دائم به این داستان لیوان برمیگردم، میخوام بگم که این بحث از کجا شروع میشه. این بحث در واقع جرقش در ذهن من با خوندن یکی از آثار ابن رشد زده شد و خب گرفتاری ایجاد برام کرد. ابن رشد خب میدونید یه فیلسوف بزرگ اسپانیایی اندلوسی است که در قرن ششم هجری زندگی میکرده و معروف به مفسر یا شارح ارسطو، چون بیشتر آثار شرح‌ها یا تلخیص‌های است از آثار ارسطو. غیر از این فقیه و طبیب و منجم هم بوده. اما گذشت از این آثاره که شرح آثار ارسطوس عمدتاً، ابن رشد سه تا کتاب دیگه هم داره که در واقع این سه تا کتاب یه جور پاسخ شخصی ابن رشده به مسائل فکری زمانش. معروف ترین این کتاب ها همون کتاب تهافت و تهافته که ابن رشد در جواب کتاب غزالی به اسم تهافت الفلاسفه نوشته و در اونجا سعی میکنه که جواب ایرادهایی رو که به غزالی به فلاسفه گرفته بده، چون غزالی میدونید که در سه مسئله توی تهافت الفلاسفه فلاسفه رو تکفیر میکنه، و استراتژیش هم اینه که بگه آقا فلسفه واقعی یعنی فلسفه ارسطو ایمنه از این ایرادهای غزالی. این ایرادا به این دلیل برای غزالی مطرح شده که فارابی و بعد از اون به خصوص ابن سینا اومدن یه چیزایی وارد فلسفه کردن که خلاصه فلسفه ارسطو رو منحرف کردن، خراب کردن، و اگر این حرفای فارابی و ابن سینا نمی بود این حرفای غزالی هم نمی بود. کتاب دوم ابن رشد از اون سه تا کتاب شخصیش کتابی است به اسم فصل المقال و تقریر و مابین الشریعت و الحکمت من الاتصال، یعنی خلاصه پایان دادن دعوا یا سخن فرجامین و بیان پیوندهایی که بین دین و فلسفه وجود داره. این کتاب به یک معنی اثر فقهی است به این دلیل که ابن رشد به عنوان فقیه و قاضی میخواد بگه که آموختن و آموزش دادن فلسفه حکم شرعیش چیه، یعنی مکروه، مباه، حرام، واجب، کدوم یکی از اینا. جواب ابن رشد به این مسئله اینه که پرداختن به فلسفه برای یه گروه هایی از مردم مباهه و بلکه واجبه، چون یه ابهامی در نظرش هست، و این گروه ها کسانی هستن که میتونن استدلال هایی ره که اون بهشون میگه استدلال برهانی درک کنن. و خود قرآن هم درش یک اشاراتی هست که دعوت میکنه این گروه از مردم رو به پرداختن به فلسفه. اما آموختن فلسفه به مردم عادی، یعنی کسانی که قدرت درک چنین استدلالهایی رو ندارن، اون استدلالهای برهانی رو، حرامه. میشه گفت که به نظر ابن رشد دین و فلسفه هر دو یه چیزی میگن، منتها به زبانهای مختلف. مخاطب دین همه مردمند، نه فقط عوام بلکه فلاسفه هم هستن، غیر فلاسفه هم هستن، اما متخاطب فلسفه فقط فیلسوفانند. فلسفه برای فیلسوفان است و این تفاوت مخاطبان یه جور تفاوت زبان را هم لازم میاره، و این تفاوت زبان بر اساس تقسیم ابن رشد برمیگرده به تفاوتی که ارسطو میگذاره بین سه نوع استدلال: استدلال‌های خطابی، استدلال‌های جدلی و استدلال‌های برهانی. من وارد جزئیات اینا نمیشم و امیدوارم که همه بدونن. خب به نظر ابن رشد زبان قرآن و متون دینی به طور کلی، ولی اون عمدتاً رو قرآن متمرکزه، غالباً ولی نه همیشه خطابی است و مقدماتش هم خطابی است، چون این گونه استدلال و این گونه مقدمات مردم عادی را بهتر اقناع میکنه و میگه که مردم عادی باید آیات قرآنی را به همون معنای ظاهریشون بگیرن. اما چون فیلسوفان هم مورد خطاب قرآنند و در این حال فیلسوفان نمیتونن اون تعبیر لفظی بعضی آیات رو بپذیرند، اینها باید اون آیات رو تأویل کنند. و همینجور که ابن رشد میگه در بعضی آیات قرآن یه جاهایی هست که در واقع چشمک میزنه به فیلسوفان که بیا منو تعبیر کن. اما حتی فیلسوفان هم نباید نتایجی رو که از راه تأویل به رسیدن به مردم عادی بیاموزن یا حتی با ایشون مطرح کنن، و به همین دلیله که غزالی رو ابن رشد به شدت نکوهش میکنه تو این کتاب که چرا در آثاری که برای عموم مردم نوشته، یا ظاهرن به نظر ابن رشد برای عموم مردم نوشته، تأویل هایی رو مطرح کرده که فقط باید در آثاری که برای اهل تأویل نوشته می شد، یعنی برای فیلسوفان، بیان کرد. اما غیر از فیلسوفان و مردم عادی، یا عوام در نظر ابن رشد، در زمان ابن رشد یک گروه سومی هم بودن که عقاید و آرایشون بسیار رایج‌تر از فیلسوفان بود و پیروانشون هم خیلی خیلی بیشتر از فلاسفه بود و ظاهراً عقایدشون هم در حال گسترش بود. این گروه سوم متکلمانن، یعنی مهمترین گروه‌های متکلمان هم در زمان ابن رشد معتزلیا بودن و اشعریا. در محیط زندگی ابن رشد، یعنی در اسپانیای اسلامی آن زمان، معتزله پیروان زیادی نداشتند. خود ابن رشد هم میگه که دست کم در مسئله اثبات وجود خدا میگه من دسترسی نداشتم به نوشته‌های معتزله در این مسئله. اما در مورد اشاعره ظاهراً در زمان ابن رشد عقایدشون در اندلس و در اسپانیای اسلامی، به اصطلاح جنوب اسپانیای فعلی، در حال گسترش بوده و ابن رشد گسترش این عقاید رو که یکی از طرقش آثار غزالی بوده یک خطری میدونسته برای ایمان مردم معمولی. حالا دلیلش رو میگم. خب هر دوی این گروه های کلامی، یعنی چه اشاعره و چه معتزله، معتقد بودن که دارن از اصول دین دفاع میکنن و اصول دین رو اثبات میکنن و میگفتن که در این دفاعشون مبتنی بر پایه های عقلی است نه پایه های نقلی و از این نظر متمایز میشدن از اهل حدیث و حنبلی ها و اینا که حرف دیگه میزدن و هر دوشون میگفتن این روایتی که ما از اسلام عرضه میکنیم اسلام واقعی همینه و به همین دلیل قبل از اینکه غزالی بیاد فلاسفه تکفیر بکنه خود این گروه های کلامی هم دیگر رو تکفیر میکردند. و در زمان ابن رشد در این قسمتی از دنیا که ما زندگی میکنیم، یعنی در ایران و در شرق اسلامی، انگار این دعوا داشت به سود اشعریا خاتمه پیدا میکرد و یکی از دلایل مهمش هم این بود که اشعریا پیوندی ایجاد شده بود بین مذهب اشعری و دو تا مذهب فقهی مهم اهل سنت، یعنی مذهب شافعی و مذهب حنفی، و خب حمایت حکومت هم چون مردم غالبا یا شافعی یا حنفی بودن طبعا با اشعریا بود. در اندلس و شمال آفریقا، یعنی در اون منطقه که ابن رشد زندگی میکرد، وضع متفاوت بود چون مردم این نواحی در فقه بیشتر مذهب مالکی داشتن که در این طرف شرق اسلامی پیروانش خیلی کمتر از حنفی ها و هم اشعری ها بود و به مسائل کلامی هم به نظر میاد زیاد توجه نداشتن. عمدتا اونجا کار دست فقهای مالکی بود که بیشتر با فروع فقهی کار داشتند. اما در زمان ابن رشد اتفاق سیاسی و فرهنگی در اسپانیا افتاد و اون این بود که یک جنبش مذهبی با ادعای اصلاح دین پیدا شد به اسم جنبش موحدون و این موحدون موفق شدند که دولت قبلی رو که مرابطون بودن ساقط کنن و خودشون یک دولتی اسلامی به اصطلاح تشکیل بدن. عقاید موحدون یک آمیخته بود از عقاید اشاعره، اونجور که در به خصوص رساله توحید که نوشته بنیانگذار این جنبش ابن تومرته اومده، آمیخته بود از عقاید اشاعره، عقاید غزالی و حتی مقداری از عقاید شیعه به خصوص اعتقاد به مهدویت. البته آثار غزالی پیش از موحدون هم به اندلس راه پیدا کرده بود ولی واکنشی که برانگیخته بود عمدتا منفی بود و حتی یک بار به دستور اون حاکم مرابطی اندلس آثار غزالی رو آتش زدن. به نظر میاد که در زمان ابن رشد و با روی کار اومدن این موحدون که خیلی داستان جالبی است از تاریخی، اقبال به آثار غزالی خیلی بیشتر شده بود و به همین دلیلی که آماج اصلی حمله غزالی ابن رشد چه در کتاب تهافت الفلاسفه و چه در کتاب فصل المقال اون کتاب دوم غزالی است. فرق میان متکلمان و به خصوص متکلمان اشعری با بقیه گروه های فکری که ابن رشد با آنها مخالفه و از جمله فلاسفه سینوی، فلاسفه ای که پیرو ابن سینا بودن، در این بود که متکلمان اعتقاد به نظریات خود را برای عموم مردم لازم می دانستند و حتی چنان که ابن رشد در چند موضع گفته و غزالی هم به این موضوع تصریح کرده و متکلمان را هر دو از این بابت نکوهش کردند، بعضی هاشون لااقل معتقد بودند که اگر کسی جز از طریق استدلال‌های اینها به خدا ایمان بیاره، ایمانش درست نیست و حتی کافره. ابن رشد میگه که این جور سختگیری و این که راه رسیدن به خدا رو منحصر کنید بر یک نوع استدلالی که حالا بعداً اشاره خواهم کرد که مبناش حتی بر یک نوع فیزیک خاصه، این با حقیقت دین تعارض داره. از یه طرف با حقیقت دین تعارض داره، چون دین یه چیزیست که برای عموم مردم باید مفهوم باشه. این استدلال ها رو اینقدر پیچیده است بعضی هاش که عموم مردم معمولی ازش سر در نمیارن. از طرف دیگه میگفت که این حرفای شما از لحاظ فلسفی هم درست نیست، چون اینا به اصطلاح اونا جدلیه، به اصطلاح ابن رشد جدلیه. بنابراین خلاصه به نظر ابن رشد متکلمین از این در رانده و از اون در ماندن نمیتونن مردم معمولی رو به ایمانشون تقویت کنن، نمیتونن فلاسفه رو قانع بکنن. این حمله ابن رشد به متکلمین در کتاب سوم از اون سه تا کتاب شخصیش خیلی تندتر میشه. اسم این کتاب هست الکشف عن مناهج الادله فی عقائد المله، که حالا ما بهش میگیم کشف. بعد از این کتاب در واقع به یه پرسش مقدر پاسخ میده و اون این که اگه کسی فصل المقال رو بخونه بعد از خودش میپرسه خب حالا فلسفه مال یه دسته خاصیست، متکلمین هم که حرفاشو مزخرفه، پس به عموم مردم در مسائل دینی به خصوص در اصول اعتقادات چی باید گفت؟ و این کتاب رو ابن رشد به عنوان فقیه و به عنوان فیلسوف نوشته راجع به این که بگه در مسائل اعتقادی، در مسائلی مثل علم خدا، مثل جسمانی بودن یا نبودن خدا، مثل توحید، اینا چه نوع استدلال هایی باید برای مردم عادی آورد. بنابراین میشه گفت این کتاب کلامی است، برخلاف کتاب تهافت الفلاسفه کتاب فلسفی است، تهافت و تهافت، و برخلاف کتاب فصل المقال کتاب دوم که کتاب فقهی است به یک معنی، این کتاب کتاب کلامی است. منتها یک کتاب کلامی ضد کلامه، به این معنی که از این جهت که موضوعش اصول عقائد، شبیه کتابای کلامی است و حتی فصل بندی و تبویب این از کتاب ارشاد امام الحرمین جوینی گرفته شده که حالا شخصی است که توی این داستان ما خیلی نقش مهمی داره. اما کتاب زکت کلامی، چون نظریاتی که ابن رشد در این کتاب میگه نظریات هیچ یک از اون مکاتب مهم کلامی یا حتی مکاتب فرعی کلامی زمان خودش نیست و نوع استدلال هاش هم به استدلال های متکلمان شباهت نداره. محتوای این کتاب مطالبی است که به نظر ابن رشد باید دربار اصول دین به مردم معمولی گفت و در بیان این مطالب میشه گفت که سه تا معیار رعایت میکنه که دو تاش به تصریح میکنه ولی راجع به اون سومی هیچی نمیگه. اول معیاری که تصریح میکنه که این مطالب تا حد امکان اون چیزایی که باید به مردم در اصول عقاید آموزش داد باید به نص قرآن و روش بیان قرآن نزدیک باشه. معیار دوم اینه که این مطالب باید استدلالی باشه و مردم رو به ایمان چشم و گوش بسته دعوت نکنه، بلکه به تفکر دعوت بکنه در این حال. منتها تفکر از اون نوعی که همه مردم توانش دارن، نه اون نوع تفکر برهانی که خاص فلاسفه است. در این حال این مطالبی که ابن رشد میگه با عقاید فلاسفه هم که مظهر آنها و اصلا فیلسوف واقعی در نظر ابن رشد ارسطو تعارضی نداره، تعارض آشکار لااقل نداره. اما معیار سومی که ابن رشد در عمل به کار میبره و خیلی زیرکانه به کار میبره ولی هیچی دربارش نمیگه اینه که مطالب خودش که جوری انتخاب میکنه که نه تنها با اعتقادات ارسطویی تضاد نداره، بلکه حتی المقدور به این اعتقادات نزدیکه. حالا اینا نمونه های زیادی داره که من نمیخوام بهش چون بپردازم. گرچه منظور ابن رشد در این کتاب بیان مطالبی است که با عموم مؤمنان باید گفت درباره اصول دین، اما معمولا در ابتدای هر بحث عقاید فرق مختلف متکلمین رو نقل میکنه، به خصوص عقاید اشعریان رو، و اونا رو رد میکنه و به عبارت دیگه خلاف خلاصه شیوهی که توصیه میکنه عمل میکنه. چون ابن رشد میگه نباید این عقاید رو بین مردم پخش کرد، ولی خودش در واقع با این تفصیلی که به این عقاید میپردازه یه جوری عامل پخش اینا هم در واقع داره میشه. خب اولین مسئله‌ای که ابن رشد در این کتابش میپردازه طبعا مسئله اثبات وجود خداست. بعد از این که میگه عقاید کسانی رو رد میکنه که بهشون میگه حشویه، که منظورشون همون اهل حدیث و منظورش همون اهل حدیث و حنبلیانه به احتمال خیلی زیاد، که میگفتن خدا فقط راه شناخت سمعی وجود داره، آدم باید چون پیامبر فرموده به خدا ایمان بیاره، راه عقلی نداره، به اشعریان میرسه و درباره ایشون میگه، نقل میکنم: اشعریان معتقدند که تنها راه تصدیق به وجود خدای تبارک و تعالی عقل است، اما حالا این انتقاد ابن رشده، در این اعتقادات راههایی رفتند که همون راههای شرعی نیست که خدا ما را با آن آگاه کرده است و مردم را فراخوانده است که از این راهها به او ایمان بیاورند. بعد ابن رشد به تفصیل برهان معروف اشاعره بر وجود خدا رو نقل میکنه و به تفصیل هم رد میکنه. اون برهان اساسش اینه که دنیا از اجزاء لایتجزا و ساخته شده و از اعراض، بنابراین این اجزاء لایتجزا به اصطلاح محل حوادثن، هر چی که از محل حوادث باشه، یعنی آری از حوادث نباشه، به خودی خود نمیتونه وجود داشته باشه، ممکنه و باید یک موجودی باشه که به این وجود داده باشه و بنابراین خدا واجبه. این اون برهان معروف اشاعره است که بعضی هاشون معتقد بودن که فقط باید از راه این برهان به خدا ایمان آورد و اگه کسی از غیر این راه ایمان بیاره اصلا ایمانش به درد نمیخوره. ولی اینجا ابن رشد به یه استدلال دیگه ای میپردازه که یک متکلم معروفی به اسم امام الحرمین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، که بین 419 تا 478 هجری زندگی میکرده، یعنی در زمان سلجوقیان، برای اثبات حدوث عالم و وجود خدا پیشنهاد کرد. از اینجاست که در واقع من وارد بحث اصلیم میشم. همه اینا در واقع مقدمه بود برای اینکه بگم این بحث در چه فضایی در واقع مطرح شده. ابن رشد مینویسه راه دوم برای اثبات ثانه همان است که ابوالمعالی در رساله العقیدة النظامیه خود آورده است. این عقیدة النظامیه به این دلیل اسمش عقیدة النظامیه است که برای خواجه نظام الملک نوشته شده. این راه بر دو مقدمه استوار است: یکی این که جهان و هرچه در آن است میتواند با برخلاف چیزی باشد که الان هست. مثلا میتونه کوچکتر از این باشه که هست، یا بزرگتر از این باشه هست، یا به شکل دیگه غیر از شکل فعلی باشه، یا شمار اجسامی که در آن هست غیر از همه این حرفای ابن رشد که به ابوالمعالی نسبت میده عین حرفای ابوالمعالی نیست، ولی واقعا منظور ابوالمعالی رو داره بیان میکنه، یا شمار اجسامی که در آن هست غیر از شمار فعلی باشد، یا حرکت متحرک ها در جهتی باشد ضد جهتی که در جهان موجود در آن جهت حرکت میکنن. مثلا ممکنه دنیا جوری باشه که سنگ درش رو به بالا بره، آتش بیاد رو به پایین، یا ممکن است دنیا یه جوری باشه که حرکت رو به شرق، منظورشون حرکت افلاک بود که در اون زمان معتقد بودند، رو به غرب باشه، یا حرکت رو به غرب که منظورش حرکت سیاراته رو به شرق باشه. خب این مقدمه اول استدلال چیزی که جهان میتونست غیر از اینی باشه که الان هست. این مقدمه دوم استدلال امام الحرمین اینه که هر ممکنی محدث است، پدید آمده است، مخلوق و محدثی دارد یا پدید آورنده ای دارد. یعنی یه فاعلی هست که همین جوری که من اینجا گفتم در مورد این دو لیوان میتونه یکی از این دو حالتی که این لیوان میتونه داشته باشه بر حالت دیگه ترجیح بده، یعنی بگه این لیوان من دوست دارم اینجا باشه یا اینجا باشه، به جای اینکه اینجا باشه اینجا باشه. این استدلال امام الحرمین. خب اینا از همین جنس مطالبی است که بنده با این لیوانا گفتم. اما یه تفاوتی هست و اون اینه که مثال من به این موجود خاص مربوط میشد، یعنی لیوان. اما بحث امام الحرمین راجع به کل جهانه، نه راجع به یک موجود خاصی در جهان. و حالا بعدن توضیح میدم که منظورش از جهانم چیه. و همچنین یه چیز اضافه داره بر این حرف. ابن حرمین میگه که نه فقط ممکنه موجودات این جهان غیر از این باشن که هست و این کل این جهان غیر از این باشه که هست، بلکه قوانینش هم، اون چیزی که ما امروزه بهش میگیم قوانین طبیعی، که مثلا به نظر ارسطویی ها این که آتش رو به بالا بره یه چیزی بوده شبیه قوانین طبیعی امروز ما، البته عین این نبوده، ولی بلکه معتقد که حتی قوانین طبیعت هم میتونن چیز دیگه ای باشن. خب ایرادی که ابن رشد بر این حرف میزنه اینه که علت این که ما فکر میکنیم که جهان میتونه به صورت دیگه ای باشه اینه که نمیدونیم چرا به این صورته که هست الان، یعنی از علتش خبر نداریم. و مهمتر از همه اینه که نمیدون علت غایی جهان رو نمیشناسیم، نمیدونیم جهان به چه منظوری آفریده شده. و از این نظر وضع ما مثل یه آدمی است که یه کاری رو خودش بلد نباشه، مثل بنده که مثلا نجاری بلد نیستم، روی این صندلی نشستم بعد میگم چرا این صندلی 4 تا پایه داره در حالی که میتونه 3 تا پایه داشته باشه. خب نجاره که میدونه چرا باید صندلی 4 تا پایه داشته باشه و نه 3 تا پایه. یکی نجاره که میدونه، یکی کسی که مقداری از اون دانش نجار رو داشته باشه. بنابراین جهان ما اگر به این صورتی که هست علتش اینه که یک موجودی وجود داره که میدونه چرا باید جهان به این صورت باشه که هست، و یه کسانی هستن که میتونن مقداری از منظور اون موجود ره، یعنی منظور خدا ره درک کنن، و اونها هم فلاسفه هستن. خب بنابراین ابن رشد بعد میاد مقدمات ابوالمعالی ره دستبندی میکنه و میگه که این حرفایی که ابن رشد میزنه بعضیش ابوالمعالی میزنه، بعضیش ممکنه، بعضیش ناممکنه. مثلا ممکن نیست انسان، به نظر ابن رشد ممکن نیست انسان به غیر از این حال شکلی که هست باشه. اون یکی ها ملت این دیگه برای همه رو واضحه، ولی این که مثلا میگه حرکت شرقی غربی بشه یا حرکت غربی شرقی باشه، علتش اینه که نمیدونه حرکت شرقی برای چیه، نمیدونه حرکت غربی، برای چیه؟ در حالی که اگه میدونست اون وقت اقرار میکرد که نه خیر، حرکت شرقی نمیتونه غربی بشه، حرکت غربی نمیتونه شرقی باشه. خب چون اینجا میگه همچنان که این ساختهای بشری همون کاری رو انجام میدن که برای این ساخته شدن و غایت آنهاست، در این صورت اگر این ساخته میتونست شکل دیگه باشه، دیگه نمیتونست بر وجود یه حکمتی دلالت بکنه. اما سازنده این ساخته انسانی، این صندلی که من در روش نشستم، و نه اون کسی که بهره ای از علم ساختن اینجور چیزا داره، خودش نجار نیست ولی میدونه نجاره برای چی کار میکنن و چی کار میکنن، میداند که ماجرا درست به عکس این است و میداند که هر چیزی که در آن ساخته هست یا واجب و ضروری است یا حتی اگر ضروری نباشد باعث میشود که اون ساخته کاملتر و تمامتر باشد. یعنی از یه طرف جهان ما ضروری است، از یه طرف خدا این جهان رو به بهترین و کاملترین صورت آفریده. و بعد میگه معنی صناعت همینه. ما اگه به یه کسی میگیم صانع یا به خدا میگیم صانع، یعنی از روی یه حکمتی کار میکنه. این حکمت بخشش اینه که چیزها رو جوری بسازه که حتما لازمه، بخشش اینه که چیزها رو جوری بسازه که بهترین چیز ممکنی باشن که پیدا بشه. بعد ابن رشد میگه حالا تازه این حرفا هم اگه درست باشه که نیست، باز مثل بقیه نظرهای مردم متکلمان نه به درد مردم عادی میخوره نه به درد فیلسوفان. و بنابراین این استدلال ابن رشد رد ابن چیز رو رد استدلال امام الحرمین رو رد میکنه. خب استدلال امام الحرمین در واقع اینه که جهان در یک خلائی قرار داره. جهان به معنی که امام الحرمین میدونه که حالا من استدلال میکنم که این خلا باید بی نهایت باشه، نامتناهی باشه و باید همگن یا هموژن باشه، وگرنه استدلال ابوالمعالی به اون منظوری که اون میخواد نمیرسه. در اینجاست که پیش از این که استدلال ابوالمعالی رو به طور کلی رد بکنه، پای ابن سینا رو بدم میام میاره ابن رشد. میگه همه این فتنه ها زیر سر ابن سیناست. این مقدمه که هر چیزی در جهان وجود داره یا واجبه یا ممکنه، میگه این از ابن سیناست. و میگه میبینیم که ابن سینا به صورتی به درستی این مقدمه از آن دارد، به این معنی که به نظر او هر موجودی جز فاعل، و منظور اینجا فاعل اوله یعنی ذات باری، اگر به خودی خود در نظر گرفته شود ممکن و جایز است. اما این موجودات جایز به دو دستند، یک دست موجوداتی که با در نظر گرفتن فاعلشان جایزند، یعنی اون فاعل مستقیمشون نه این باز خدا، و دسته دیگر که موجوداتی که به اعتبار ذاتشان یعنی به خودی خود جایزند اما به اعتبار فاعلشان واجبند. یعنی وقت در نظر بگیریم که اینا فاعلی دارند یا آفریننده‌ای دارند یا علتی دارند، اون وقت دیگه نمیشه بگیم که اینا جایزند. این همون چیزیست که واجب الوجود به ذاته و ممکن الوجود به ذاته و این چیزا ازش تعبیر میشه. و موجودی که از جمیع جهات واجد باشد همون فاعل اول یعنی خداست. بعد میگه اما این سخنی بسیار بی اعتبار فی غایت سقوط است، بسیار بی‌پای است. بعد یه دسته چهار سطر سعی میکنه این نظر ابن سینا رو رد بکنه، که من بعداً با این یه رد دیگه ابن رشد که خیلی مفصل‌تر نرم میکنه. بعد میگه اینجا جای بحث با این مرد نیست، یعنی با این آقای ابن سینا، اما علاقه به بحث با این آقا واقعا حاضر رجل، که دقیقاً همون چیزی در این حرفایی که از خودش درآورده است، اخترع، دقیقاً ترجمه فارسی چی، از خودش درآورده، سخن ما را به یادآوری این مطلب کشاند. پس بعد میگه برمیگردیم همون جایی که بودیم و حالا ادامه میده بحثش با امام الحرمین. تو این خلاصه‌ای که من برای این سخنرانی نوشتم، اونجا اومده که ابن رشد ابوالمعالی را در این نظر، یعنی ممکن بودن تقسیم موجودات به واجب و ممکن و ممکن بودن بعضیا و فلان اینا، متأثر از ابن سینا میدونه. اما در متن ابوالمعالی، چه در این چیزی که ابن رشد نقل میکنه و چه در خود رساله نظامیه که خوشبختانه چاپ شده، چنین چیزی نیست. یعنی ابوالمعالی نمیگه من نظر از کی گرفتم، از ابن سینا. ابن سینا ابن رشد هم نمیگه ابوالمعالی نظر ابن سینا گرفته، میگه ابن سینا هم این این نظر معتقد است. ولی چرا حالا من گفتم که ابن رشد در واقع ته ذهنش این بوده که این حرف را ابوالمعالی، یعنی این تقسیم را ابوالمعالی از ابن سینا گرفته؟ خب معلومه که ابن سینا که از ابوالمعالی نگرفته، چون اون ابوالمعالی بعد از ابن سینا بوده، این آقای امام الحرمین بعد از ابن سینا بوده. اما ممکنه کسی بگه که از کجا معلوم که ابن سینا خودش این تقسیم را از یکی دیگه، به خصوص از یکی از متکلمین، نگرفته باشه. حالا ما وارد این بحث نمیشیم، اینم یه امکانی است. ولی نکته مهم در این استدلال ابوالمعالی اینه که ابوالمعالی این تنها استدلالی است که در رساله نظامیه برای وجود خدا میاره، و این استدلال به یک معنی جایگزین اون استدلال معروف اشاعره میکنه که هیچ کاری با ساختمان به اصطلاح بزرگ مقیاس جهان نداشت و فقط با اجزاء لایتجزا و فلان این حرفا ممکن بود سر کار داشت. بنابراین ابوالمعالی دست کم در این رساله نظامیش هیچ دلیل دیگه بر وجود خدا نمیاره. به نظرش انقدر این دلیلی که آورده خوبه که جای هر دلیل دیگه رو میگیره. خب وقتی به خود رساله نظامیه مراجعه میکنیم، میبینیم که ابن رشد در واقع مقداری هم تفصیل داده استدلال ابوالمعالی رو و هم از یه جهت سادش کرده و استدلال ابوالمعالی به صورت که خود ابوالمعالی میاره یه جوری به زبان فلسفی نزدیک تره. استدلال ابوالمعالی بر پایه تفاوتی است که میان اراده و ایجاب وجود داره. همین مثالی که من زدم، این که من این دیوان رو بردارم بذارم اینجا، یا این که باد بیاد این لیوان یا این دوتا لیوان رو با هم ببر. و یه مثالی میاره از یه دارویی که، و حرفش اینه که همون چیزی که من اول حرفم گفتم، طبیعت اهل تبعیض نیست. از این نظر همه باید سعی کنن از طبیعت لااقل تقلید کنن. مثلا مثالی که میاره اینه که یه دارویی بوده قدیمی ها به اسم سقمونیا که اینه به اسم برای رفع صفرا تجویز میکردن، و میگه که سقمونیا چون طبق طبیعت رفتار میکنه، اینجوری نیست که صفرا رو از یه طرف بدن دفع بکنه از طرف دیگه دفع نکنه، از دو طرف به تساوی دفع میکنه. ولی جالب اینه که ابن سینا چه جوری این حرف نقل میکنه که ابوالمعالی با این نظر موافقه که صفرا که سقمونیا بر اساس طبیعت عمل میکنه، در حالی که ابوالمعالی میگه که این اعتقاد فاسد کسانی است که به طبیعت اعتقاد دارن، یعنی فلاسفه. فاسد مذهب طبائعی. میگه من این دارم نگه، میگم اونا هم همچی چیزی رو قبول دارن. بنابراین ابوالمعالی میدونه که فلاسفه چجور موجوداتی هستن، میدونه که طبیعت در آراء فلسفی، مفهوم طبیعت به معنی ارسطوییش چه نقش مهمی داره، و بنابراین اگر هم این تقسیم واجب و ممکن موجودات به واجب و ممکن رو از ابن سینا نگرفته باشه، شاید آشناییش با آثار ابن سینا سبب شده باشه که بگه که این تقسیم خوب تقسیمی است و برای اثبات وجود خدا به درد میخوره. و از طرفی که ابن رشد، همینجوری که قبلا اشاره کردیم، میگه که تمام شرور عالم زیر سر فارابی و ابن سینا است. اینا هستن که فلسفه ارسطویی رو خراب کردن و منجر شد تک حرفاشون به حرفای غزالی و دیگه اون فلسفه ناب ارسطویی باقی نمونده. بنابراین هیچ بعید نیست که با نقل ابن نظر ابن سینا میخواد بگه که اگه ابن سینا نبود، این استدلال ابوالمعالی هم که به نظر ابن رشد استدلال غلطی است نمی بود، و خلاصه این فتنه هم زیر سر باز ابن سیناست. خب پس ببینید، حرف ابوالمعالی دو تا مقدمه داشت. یکی این که جهان میتونه به وضعی غیر از این وضعی که الان داره باشه، و یکی دیگه این که جهان توی یک خلأ قرار داره. اول ابن رشد میگه آقا اصلا شما ها بی خود متکلم ها، این حرفا به شما نیامده، شما وارد این بحث ها بی خود نشید، اینا کار فلاسفه است. باز حملش به و فصل کار کسانی است که در قرآن بهشون گفته شده چیزه فلاسفه، علما، اهل العلم، اولو العلم. خب بعد از بیان این مطلب، ابن رشد سعی میکنه نظر ابوالمعالی رو به تفصیل بیان میکنه و این توضیحش همین که گفتم هم مفصلتره، هم سیستماتیکتره، و هم در این حال یک کمی ساده کرده نظر ابوالمعالی رو. مقدمه هاش از هم جدا کرده، در حالی که اون نمیگه مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم. ابن رشد سعی میکنه این مقدمات رو استخراج کنه و خلاصه یه صورتی که از لحاظ منطقی باشه بده بهش، که هم بعد میپردازه به همون داستان سقمونیا و اینکه یک مقدمه ابن رشد اینه که یه مقدمه ابوالمعالی اینه که این که جهان در این جایی که هست آفریده شده و نه در جای دیگه ای از این فضای خالی، این دلیل بر وجود یک فاعل مختاره که همون خداست و اراده اوست که تعلق گرفته به این که جهان رو اینجا بیافرینه و جای دیگه ای نیافرینه. چرا؟ حالا دلیل اصلیش رو و مفصلش بعدن میگم. بعد مقدمه بعد ابن رشد نقل میکنه که ابوالمعالی مقدمه دومش اینه که بودن این جهان در جایی از جو که منظورش همون خلاء است، و ابوالمعالی خودش هم میگه خلاء، همانند بودن اون است، مماثل است با بودنش در جای دیگه ای از این خلاء، و از این جا نتیجه میگیر که این جهان از راه اراده آفریده شده، یعنی از راه یک موجودی که توسط یک موجودی که میتونه یه کاری با این لیوان بکنه ولی با اون یکی لیوان نکنه، در حالی که این دوتا لیوان این همن، این میزم به نظر میاد که کاملا همه جاش مثل همه. خب باز من در اون خلاصه ای که از این سخنان دادم اینه که گفتم که ابوالمعالی معتقد است که جهان در خلأ نامتناهی قرار دارد، ولی باز میبینید نه در خود سخن ابوالمعالی کلمه نامتناهی هست و نه در روایت ابن رشد از حرف تعبیر ابن رشد از حرف ابوالمعالی. خب پس چرا بنده این حرف رو زدم؟ دلیل این که من از این حرف ابوالمعالی و از توضیح ابن رشد این استنباط رو کردم اینه که اگر این خلأ دو تا خاصیت نداشته باشه، یکی این که همگن نباشه، همه جاش مثل هم نباشه، هیچ خاصیت فیزیکی قسمتش نداشته باشه که اون یکی قسمتش نداشته باشه، و اگر این خلأ نامتناهی نباشه، این استدلال ابوالمعالی سر پای خودش وای نمیسته به اون اندازه که میتونه وایسه. حالا این عبارت ابوالمعالی که ابن رشد این عبارت رو نمیاره تو رساله نظامیه، میگه بعد از اینکه حالا این متن معلوم میشه میگوییم العالم، این تنها عبارت عربی است که من نقل میکنم، به جملتهی قارن فی جو معلوم. عالم یک جا، تمام عالم در یک جو داده، در یک فضای داده شده قراره. و تقدیره فی ذلک الخلأ یماثل تقدیره فی خلأ عن الیمین عن الشمال. میگه فرض بودن این چیز در اینجا یا فرض بودنش در این جایی که هست الان هیچ فرقی نداره با بودنش در خلأی که دست در دست راست این خلأ و جای فعلی جهان باشه یا در دست چپش. خب حالا من باید اینجا دو تا نکته رو توضیح بدم. یکی که اصلا وقتی ابوالمعالی میگه عالم جا این العالم و به جملتهی، منظورش از عالم چیه؟ خب معلومه که منظورش این عالمی نیست که ما امروزه چیز میکنیم، نمیدونم خوش آوی کهکشانی هر کدام میلیارد تا ستاره، نمیدونم هر کدام از اونا فلان و فلان، از این حرفا نیست، بلکه بیشتر در واقع یه عالم ارسطوییه، یعنی یه دنیای بسته ای که مرکزش مرکز زمینه، بعد سیاراتن، بعد ثوابتن، و این عالم یه جا اینجا دیگه تموم میشه، یه عالم هست، این عالم اینجا تموم میشه. ولی فرقش با ارسطویی ها اینه که ارسطویی ها میگفتن اونجایی که این عالم تموم میشه بعدش دیگه هیچی نیست، نه خلأ هست نه ملأ، یعنی این دنیا هم بسته است هم متناهیه، در حالی که دنیای ارسطویی ها، در حالی که ابوالمعالی میگه این دنیا بسته است ولی توی یک خلأی توی فضایی قرار داره که اون فضا بسته نیست. ولی چرا بسته نیست؟ چون اگر ما این استدلالش اینه که این میتونست اینجا باشه، میتونست اینجا باشه، خب حالا وقتی اینجاست چی؟ این میتونست اینجا باشه، وقتی اینجاست چی؟ باز میتونست اینجا باشه. اگه به یه جایی میرسید که یعنی میرسید به لبه میز، اگه فضا مثل این میز بود به این لیوان میرسید به این لبه میز، دیگه جایی دیگه نمیتونست بره، دیگه چیزی در دست راستش وجود نمیداشت. ببینید یه تعریف نامتناهی در قدیم این بود که نامتناهی چیزی است که هر چی که ازش بردارید باز یه چیزی ازش بمونه. این تعریفی است که مثلا ابن سینا میاره در رساله ای که به اسم وزیر، نامه به وزیر ابو سعد، و میپذیره در واقع این تعریف رو و به اعتقاد الکساندر کویره، این مورخ بزرگ علم و فلسفه، در واقع یکی از تحولات مهم در فلسفه قرون وسطا این بود که این تعریف بی‌نهایت نامتناهی جاشه به یه تعریف دیگه ای داد و اون این بود که نامتناهی چیزیست که اون ورش دیگه هیچی نیست، و این دوتا تعریف در واقع در رقابت بودن با هم. خب پس در واقع منطقا برای اینکه استدلال ابوالمعالی درست در بیاد باید فضا بی نهایت باشه، از طرف دیگه باید همگن هم باشه، چون ما اگه بگیم که این قسمت خاص فضای خاصیتی داره که اون قسمت فضای خاصیت این خاصیت رو نداره، معنیش اینه که بگیم که خب به دلیل وجود این خاصیته که جهان در این نقطه آفریده شده، اینجا یه خاصیتی داشت که دنیا رو به طرف خودش مثلا جذب میکرد و این دنیای ما، اون دنیای اون زمان ما به این دلیل اینجا آفریده شده که یه خاصیتی در اینجا هست، در این نقطه از فضا هست که در بقیه فضا نیست. خب دیگه اون وقت به فاعل مختار نیازی نمی بود، لازم نمی بود که ما بگیم که این جهان با اراده آفریده شده. نه، این جهان بر اساس اقتضای طبیعت فضا آفریده شد در اون صورت. خب حالا ببینیم ابن رشد چی میگه در نقد این نظر. ابن رشد گفتم در این رساله کشف، الکشف عن منهاج الادله، نظر ابن سینا در مورد تقسیم موجودات به چیز را، خب ببخشید قبل از اینکه بپردازم به نظر ابن سینا، حالا ابن رشد به این چی برهان چیز میکنه، میگه که این برهان آخر سر برمیگرده به دوتا مقدمه. این برهان اول، یکی این که اراده است که میتونه به یک از دو امر همانند مماثل مثل هم از هر جهت یکی رو بر دیگری ترجیح بده، میگه این مقدمه درسته. اما مقدمه ای که میگوید که جهان در خلأ است که آن را در بر گرفته است، یا کاذب است یا به خودی خود روشن نیست. حالا چرا میگه کاذب؟ برای که ابن رشد نمیتونست این مقدمه ابن رشد ارسطویی ها وجود خلأ در داخل جهان بیرون جهان به کلی منکرن و میگن اصلا منطقا ممکن نیست. اما این که چرا میگه به خودی خود روشن نیست؟ یعنی به فرض اینکه حالا به فرض محال اگر هم درست بود، باز مردم معمولی معلوم نشه حرف را همه قبول کنن، چون مردم معمولی ممکنه بگن هر چیزی بالاخره یه جای تموم میشه دیگه، یعنی همون حرف ارسطویی ها رو قبول کنن. بعد میگه که این مقدمه یه نتیجه بد دیگه ای هم داره که برای متکلمان هم نمیخوان قبولش کنن، و اون اینه که این خلأ اگه وجود داشته باشه باید خودش قدیم باشه، خودش حادث نباشه. اون وقت در اون صورت باید بگن هم خدا قدیمه هم خلأ، یعنی به وجود دو تا قدیم معتقد باشن، مثل محمد ابن زکریا که میگفت 5 تا قدیم وجود داره، اینا هم به وجود حداقل باید به وجود 2 تا قدیم معتقد باشن. چون میگه اگه بگیم نه خودش حادثه، اون وقت چون جزء حادث ها میشه خودش به یه خلأ دیگه نیاز داره که در اون به وجود اومده باشه، و همینجوری این به تسلسل میکشه. حالا اما ابن رشد اصولا نمیتونه این استدلال رو بپذیره، به یه دلیل بیشتر کوسمولوژیک، جهان شناختی، و اون اینه که ابن رشد ارسطویی صرفه و از این نظر ابن سینا هم از این نظر با اون هیچ فرقی نداره. اصلا نمیتونه بپذیری که جای دیگه باشه که حالا جهان درش قرار بگیره. مثل همون مثالی که من زدم، این میز به اندازه کوچیک باشه که فقط این لیوان توش جا بشه، دیگه نمیشه این بگیم این لیوان میز بره جای دیگه ای رو این چیز. بنابراین به کلی نمیتونه این حرف رو بپذیره. خب حالا من تا اینجا چی راجع به این نقد ابن رشد به ابن سینا نگفتم، چون گفتم ابن رشد یه جوری این داستان رو زیر سر ابن سینا میدونه و میگه این تقسیم ابن سینا موجودات را به واجب و ممکنه که این مجال داده به یا آدمایی مثل ابوالمعالی که همچی حرف میپزن. چون این نقد ابن رشد بر نظر ابن سینا اولا در خود کتاب الکشف 4 سطر بیشتر نیست، بسیار فشرده است و بسیار گنگه. اما ابن سینا در جای مختلفی از جمله به خصوص در تهافت به این نظریه تقسیم چیز ایراد میگیره. با این حال شاید از لحاظ بحث ما بهترین جایی که این نظر را نقد میکنه در کتاب بزرگش باشه به اسم تفسیر مابعد الطبیعه. تفسیر ما با طبیعه مفصل ترین اثری است که از ابن رشد باقی مونده و شرحی است بر متافیزیک ارسطو به کمک بعضی از شروح یونانی که در دست داشته. و خب طبعا چون بعضی از بخش‌های متافیزیک ارسطو ترجمه عربیش وجود نداشته یا در دست ابن رشد نبوده، به کتاب لامدای متافیزیک ختم میشه، یا مقالت اللام به قول قدیمی ها. خب در این کتاب لامدای متافیزیک که اواخر متافیزیک هم هست، ابن رشد ببخشید ارسطو در واقع ساختمان بزرگ مقیاس جهان رو توضیح میده، اینکه افلاک چجوری روی هم قرار گرفتن. و در اینجاست که در واقع اولین بار شاید برای ارسطو ضرورت وجود خدا پیش میاد. خدا به چه معنی؟ به معنی محرک نامتحرک و به عنوان موجودی که فعل محض باشه، هیچ چیزی از قوه درش نباشه. این خدای ارسطوئه. خب چرا ارسطو چنین خدایی رو میگه باید بهش معتقد بود؟ دلیلش اینه که ارسطو میگه که در واقع این نقشه‌ای که ارسطو در کتاب لامدا از جهان رسم میکنه هم یه جور نقشه استاتیک جهانه، هم یک جور نقشه دینامیک جهانه. به این معنی که هم میگه که اجزای جهان بزرگ، همون مجموعه افلاک و اینا چجوری تو در تو قرار گرفتن، و هم اینی که میگه چجوری از اون آخرین فلک که اون بالا بالاست حرکت منتقل میشه به فلکت بعدی و از اون منتقل میشه به فلکت زیرین و همینجوری تا میاد به فلک ماه و به این عالم به اصطلاح تحت القمر ما، به این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، زمین و اطرافش. همه اتفاقاتی که در این زمین و اطرافش میفته بنابراین به یک معنی نتیجه حرکت افلاکه و به خصوص نتیجه حرکت اون اولیشه، چون اونه که باید به حرکت در بیاد و حرکت رو منتقل بکنه به افلاک دیگه همجوری به تدریج تا برسه سهم ما بشه. حرکت هم وقتی ارسطو میگه منظورش مطلق تغییره، اگرچه اون حرکت چیز فقط یه حرکت دورانی است، ولی در واقع منشأ تمام تغییرهای دیگه همون حرکت دورانی افلاک. خب حالا ارسطو میگه که این فلک، اون آخرین فلک وقتی ما در نظرش بگیریم میبینیم که این بالاخره یه جسم است، البته جسم خاصی است، چون ارسطو قبلا ثابت کرده به خیال خودش که این فلک نمیتونه تغییر ماهوی بده، نمیتونه دوچاره به اصطلاح انقلاب بشه، به چیز دیگه تبدیل بشه، شکلش عوض بشه، ولی یک چیز رو میتونه باشه و اون میتونه که میتونه ساکن بشه. برای اینکه حرکت چیزیست که زد داره و ضدش سکونه، برای یه چیزی که جسمی که پذیرای حرکت باشه پذیرای سکون هم در این جسم هست. خب حالا اگه اون فلک آخر ساکن بشه دیگه واویلا میشه، تمام حرکات عالم متوقف میشه و من شدم بهتر میشه، من نمیدونم. پس باید یک موجودی باشه که این حرکت رو دوامش رو تضمین بکنه و بنا به استدلالی که ارسطو میکنه این موجود باید فعل محض باشه. این خدای ارسطو است. خب این خدا علت چیه؟ این علت العلل به یک معنی، اما علت چیه؟ علت به وجود آمدن جهان نیست، علت به حرکت در آمدن جهانه. بنابراین خدای ارسطو خداییست دهنده حرکت، معطی حرکته. به همین دلیل که ارسطو فقط و به تبع اون ابن رشد به یک چیز ممکن که میتونست جور دیگه ای باشه در عالم اعتقاد دارن، و اون حرکت فلک اوله که میتونست ساکن باشه ولی خب چون عملا هیچ وقت ساکن نمیشه، بنابراین باید یه موجود دیگه ای باشه، خودش نمیتونه حرکت خودش تضمین کنه تا ابد، یه موجود دیگه ای باید وجود داشته باشه با اون خصوصیات، فعل محض باشه، که اون موجود که در واقع خدای ارسطویی است، این حرکت دائمی ره که در واقع تمام گردش جهان، کار جهان به این بستگی داره، تضمین بکنه. بقیه امور عالم واجبند. برای چی؟ برای که ازلی‌اند. ابن رشد در واقع و ارسطو حرفشون اینه که چیزی که ازلی باشه، چیزی که قدیم باشه، به علت نیاز نداره و جوهرهای جهان ازلی‌اند. اگر اینا اگر بشه گفت به یه علت به یک جهت ممکنند و بنابراین به علت نیاز دارن، از فقط از همین جهت که دائم در حال تغییرن و این تغییر اینا از راه یه سلسله تغییرات وصل میشه به اون حرکت فلک اول، بنابراین فقط از این جهته که میشه گفت، ولی به جوهر موجودات عالم بستگی نداره. یعنی من نمیتونم بگم این لیوان به عنوان یک جوهر اولیه ممکن است، این لیوان واجبه، ولی بودنش در اینجا که چیز خیلی مهمی نیست به نظر، بودنش در اینجا ممکنه، این که در این جاها باشه یا نه، برای که این یه عنصری است ممکنه. باز ارسطو سعی میکنه نک بگه که اینا ممکن نیست، برای که بالاخره یه سلسله عللی پشتش هست، ولی چون اون علت اول خودش ممکنه، یه ذره از اون امکانه اونم به اینم میرسه. خب من در واقع اون چیزایی که به ارسطو میگه، خلاصه لب کلام ارسطو در این بخش که دو سه صفحه هست و من از خلاصه شو فقط برای شما گفتم، اینه که مسئله امکان وقتی پیش میاد که ما به حدوث زمانی عالم معتقد باشیم، اما اگر جهان ازلی یا قدیم باشد، یعنی جوهرهای جهان ازلی یا قدیم باشند که طبق اعتقاد ارسطو، ابن رشد و ابن سینا اینجوریست، یعنی نقدی همه چیز جهان واجب میشه جز اون یه ذره امکانی که میمونه به دلیل حرکت. تنها استثناء در این میان حرکت افلاک و به خصوص آخرین فلک آنها یا فلک ثوابت است که به خودی خود امری امکانی است، زیرا میتونه متوقف بشه به خودی خود من ذاته، اما چون این حرکت هیچ وقت متوقف نمیشه به اعتقاد ارسطو، بنابراین از وجود خوش را از یه جای دیگه گرفته، اون حرکت وجودش رو گرفته از یه جای دیگه گرفته. خب بنابراین ببینید این داستان ابن رشد، چون ابن رشد اول این قسمتی که من حالا خلاصه کردم باز به ابن سینا اشاره میکنه، میگه که این دلیل درست نیست که بگوییم که چیزی ازلی هست که به سبب ذات خود ممکن است، اما به سبب چیزی غیر از خود ضروری و واجب است. و این نظر ابن سیناست که میگوید واجب بر دو نوع است، یکی واجب به ذات و دیگر واجب به غیر. باز میخواد بگه که تأکید میکنه که این حرف ابن سینا با اون عبارت یه ذره بی ادبانش اخترع، از خودش در آورده. خلاصه اون وقت میگه تنها استثناء حرکت چیزی، یعنی این اولین جاییست که یعنی تو این کتاب 1700 صفحه‌ای تفسیر مابعد الطبیعه صفحه 1630 و چندمه که این مطلب به میان میاد، در حالی که وقتی شما به متافیزیک ابن سینا، به مابعد الطبیعه ابن سینا رجوع بکنید، میبینید که با این تقسیم شروع میشه اصلا. یعنی فرق بین دوتا متافیزیکه که یکیش وجود خدا در واقع نتیجه است، در آخر کار میاد، یکی اساسی است که کل متافیزیک باید برش بنا بشه. باز میگم من نمیخوام بگم که کدوم درسته کدوم غلطه. آقای دکتر اعوانی یک نکته جالبی یه وقتی در یه سخنرانی گفتن ابن سینا یه جوری متافیزیک را اکسیوماتیزه کرده. حالا ممکنه که این کاربرد کلمه اکسیوماتیزه خیلی درست نباشه، ولی حرف اساسش درسته به یک معنی. یعنی اصولا یه سعی میکنه یه متافیزیکی، یه مابعد و طبیعی بر یه بنیان دیگه ای چیز بکنه که همین تقسیم موجودات به واجب ممکنه. اما صحبت سر اینه که خب بنابراین یکی از علل این تأخیر اینکه ابن رشد انقدر دیر به این مسئله ارسطو انقدر دیر به این مسئله میپردازه، اون آخرای کارش، و ابن سینا انقدر زود تصوری است که اینا از خدا دارن. یکیش در واقع خدای ابن رشد به موجودات حرکت فقط میده، خدای ارسطو، و یکی دیگه بهشون وجود میده. بنابراین ابن رشد میتونه و ارسطو میتونه بحث خدا رو به جایی موکول بکنه که منطق بحث ضرورت چنین مفهومی و چنین موجودی رو ایجاب میکنه، یعنی به کتاب لاندای متافیزیک. خب همیشه که گفتم این ساختاری که در این کتاب عرضه میشه در کتاب لاندا هم استاتیکه هم دینامیکه، هم نقشه جهانه مثل نقشه موتوری که شما بکشید، و هم در واقع مثل فیلم متحرکی است یا انیمیشن است که از کار کردن این موتور در واقع عرضه بکنید که چجوری حالا این چرخنده حرکت چه منتقل میکنه به اون چرخنده به اون یکی. و به اینابراین به یه معنی میشه گفت که اگر حرکت در جهان نمی بود، جهان ارسطویی به خدا نیاز نمی داشت. البته این حرف خیلی حرف امروزی است، چون باز وقتی میگیم به خدا نیاز نمی داشت یعنی چی؟ یعنی میتونست در یه حالت بمونه برای ابد. اما ابد یعنی چی؟ یعنی باز یه زمان مستقلی وجود داره که میتونست همینجور در طول زمان مثل آدمایی که هیچ وقت پیر نمیشن همینجوری به یک حالت بمونه. اما چنین زمانی برای ارسطو وجود نداره، چون در نظر ارسطو زمان خودش وابسته به حرکته. بنابراین قضیه به این سادگی نیست که بگیم اگر حرکت وجود نمی داشت جهان ارسطویی به خدا وجود نیاز نمی‌داشت، بلکه شاید بهتره بگیم اگر حرکت وجود نمی داشت اصلا جهان ارسطویی هم وجود نمی داشت. خب اما ببینید وقتی که بنابراین حتی وقتی اینها در جهت این دوتا مفهوم واجب و ممکن و اینا حرف می زنن، ظاهر حرفشون انگار دارن راجع به یه چیز حرف میزنن. ابن سینا همینجور که در مقدم در همون قسمت‌های اول مابعد الطبیعه شفا میگه، در واقع راجع به این لیوان حرف نمیزنه، راجع به ذات این لیوان یا ماهیت این لیوان حرف میزنه. یعنی اگر این شما این لیوان رو در نظر بگیرید با قطع نظر از اینکه هست یا نیست، اون وقتی که میتونید بگید که اگر این موجود باشد وجودش ممکن است یا چیز، در حالی که ابن رشد راجع به و ارسطو راجع به موجوداتی که بالفعل وجود دارن حرف میزنن. خب معلومه که به وجود بالفعل واجبه، چون اگه واجب نبود وجود نداشت. اما اونا میگن که در واقع شما باید آنالیزتون رو تحلیلتون رو یه پله عقب‌تر ببرید، بگید اگر وجود نمی داشت، هنوز وجود پیدا نکرده بود، نمیدونم اینا چه اتفاقی می افتاد. حالا به هر حال این بحثی است که خیلی به نظر من خیلی کار این مقاله نیست، ولی در واقع تا اینجا این حرفایی که من زدم یه تصویری از ابن رشد میده به عنوان یک ارسطویی تمام عیار که خیلی با ابن سینا فرق داره، خب مسلماً خیلی فرق داره، ولی که فقط ضرورت وجود خدا رو به سبب وجود یک محرک نامتحرکی که فعل محض باید باشه قبول داره، یعنی همون خدای ارسطوییه. اما من فکر میکنم که و خوندن به خصوص این دو تا کتاب اخیر ابن رشد، یعنی فصل المقال و الکشف، نشون میده که اینجوری نیست. در واقع ابن رشد گویی عنصر ارسطویی که همون مسئله علت غایی است و غایتمندی جهانه، که اینم تو ارسطویی عنصری است که واقعا معلوم نیست چرا باید باشه، هرچند خیلی مهمه ولی لزومی نداره، یعنی این سینماتیک و دینامیک ارسطویی چنین مفهومی وجود نداره، ولی همه چیز دوره این میگرده. شاید از افلاطون اومده، از اون رساله تیماوس که در اونجا در واقع صانعی هست که جهان را از یه ماده اولیه میسازه، ولی طبق نقشه میسازه، طبق یه نقشه‌ای که در تصور خودش هست. و بنابراین در واقع ابن رشد با تأکیدی که روی منصور مسئله غایتمندی جهان و وجود حکمت در جهان و حکیم بودن خدا میگذاره، یه مقداری لااقل از اون تصوری از خدا که به خصوص از اون کتاب نامدای متافیزیک به دست میاد دور میشه، یه مقدار زیادی هم دور میشه. و اتفاقا تو کتاب کشفم میگه برای آموزش وجود مردم به خدا باید روی همین مسئله وجود غایت در جهان تاکید کرد. این برای مردم معمولی هم قابل درکه که بفهمن هر چیزی برای چیزی آفریده شده و به خصوص برای وجود شریف ما آفرید شده، برای ما آدم. خب اینجاست که یه جوری ابن رشد به لایبنیتز پیوند میخوره، حالا و به اون دعوایی که بین لایبنیتز و کلارک در اوائل قرن 18 پیش اومد، یعنی در واقع بین لایبنیتز و نیوتن. خب من قبلا گفتم که اون خلاء یا فضایی که ابوالمعالی فرض میکنه دو تا خصوصیت داره، یکی نامتناهی است و یکی هموجنه یا همگرده. و حتی میشه از صرف ابوالمعالی استنباط کرد که به اصطلاح امروزی ها همسانگردم هست، آیسوتروپ هم هست، یعنی همه جهات مختلفش هم با هم فرق میکنه، اگر جهت رو به معنی داره چیز خواستر داره. خب امروز هر دانشجوی فیزیک میدونه که فیزیک نیوتونی مبتنی بر جزء فرضهایی که فیزیک نیوتونی برش مبتنی است، دو تا موجود مطلقه. یکی فضای مطلق، یعنی یه مکان خالی سبعدی و همگن و بی‌نهایت که حتی اگر هیچ ماده‌ای هم وجود نداشته باشه وجود داره. و یکی دیگه زمان مطلق، یعنی باز یک چیزی که میگذره حتی اگر هیچ رویدادی در عالم رخ نده و هیچ موجودی در عالم وجود نداشته باشه. این دو مفهوم از زمان و مکان که به تصور متکلمان از این دو نزدیک است و به خصوص به تصور ابوالمعالی، نه تنها نقطه مقابل تصور ارسطوییان بود، بلکه در میان معاصران نیوتن هم مخالفان سرسختی داشت که مهمترین آنها لایبنیتز. خب دعوای نیوتن و لایبنیتز تنها سر این مسئله نبود، در واقع یه دعوای شخصی هم از قبل هم داشتن که کدومشون حساب دیفرانسیل رو اول درست کردن. لایبنیتز میگفت من، نیوتن میگفت من، خلاصه. حالا ولی ما کاری با این دعوا نداریم، به اون دعوای دوم. اما دعوای دوم، یعنی دعوا سر همین مسئله، این مسئله که تا حالا ما راجع بهش صحبت کردیم، با یه نامه شروع میشه که لایبنیتز در نوامبر 1715 به در واقع به عروس پادشاه انگلیس کارولاین که به صاحب پرنسس آف ویلز بوده، یعنی زن ولیعهد بوده، مینویسه. و در اونجا حالا نمیدونم از روی همین دعوای قبل که از اول با نیوتن داشته یا به هر حال بیشتر به دلایل فلسفی، خیلی اظهار نگرانی میکنه که آقا خانم در این انگلستان شما عقاید ماتریالیستی خیلی داره رواج پیدا میکنه، آدمایی مثل لاک ما دارن یه جوری حرف میزنن که انگار غیر مادی بودن روح رو معتقدن، هابس حرفای میزنه خیلی ماتریالیستی نمیدونم فلان. و از جمله چیزایی که در این نامه که خلاصش باقی مونده نه کلش، اینه که در این نامه می‌نویسه که این سر آیزاک نیوتن هم و پیروان او درباره قدرت و حکمت الهی حرفهایی میزنن که شایسته خدا نیست. از جمله این که از جمله چیزایی که به نظر لایبنیتز نیوتونیا میگن و شایسته خدا نیست اینه که نیوتن و پیروانش و خود نیوتن تصریح داره البته به این مطلب، میگن فضا اندام حسی خداست، وسیله حس خداست، یعنی خدا طبق تعبیر لایبنیتز که بعدن البته اون طرفش سعی میکنه که بگه این تعبیر تو غلطه ولی به موضوع ما خیلی بس مربوط نمیشه، خدا در واقع از طریق فضا جهان رو درک میکنه. ایراد دومی که باز میگیره لایبنیتز به نیوتونیا و میگه اینا به ماتریالیسم و اینا راه میده، یعنی خلاصه یه دغدغه دینی داره پشتش، اینه که میگه که تصور نیوتونیا از جهان این و رابطهش با خدا اینه که جهان مثل یه ساعتی است، ولی نه مثل ساعتی که امثال بنده و دکارت فکر میکنن، یعنی این ساعتی که خدا کوکش کرده باشه و تا ابد کارش ادامه بده، بلکه نیوتونیا معتقدن که این ساعت به دلیل استکاک، به دلیل عوامل دیگه کند میشه و هر چند وقت یه بار خدا باید دوباره بیاد اینو کوک کنه و تمیز کنه، حتی مثل ساعت بزرگی. اما لایبنیتز میگه آیا خدا قدرت آن را نداشته که جهان را طوری بیافریند که نیازی به دخالت گاه به گاه نداشته باشد؟ بنابراین میگه که نظر من درسته نه نظر نیوتن، که خدا یه که این البته نظر لایبنیتز نیست، نظریه که از دکارت گرفته، که خدا یه مقداری نیرو در طبیعت گذاشته، اون چیزی که بهش میگه فورس، نیرو، ولی دقیقاً مفهوم نیروی امروزی نیست و این نیرو نه از بین میره نه به وجود میاد، فقط از یه بخشی به بخش دیگه منتقل میشه. توجه کنید من در این قسمت از این حرفم عمدتاً بر گزارش و تفسیر الکساندر کویره از این بحث اتکا دارم، البته به خود کتاب مکاتباتم رجوع کردم، ولی چون واقعاً کویره در واقع میشه گفت که کسی بود که اهمیت این مباحثات رو نشون داد با اون کتاب از جهان بسته تا کیهان بیکرانش که شاهکاریست واقعا اون کتاب، بنابراین این روایت اون نقل میکنم، چون اون نکاتی هم که من میخوام بهش بپردازم در این دو سه صفحه‌ای که از این صحبتم باقی مونده برای که نگرانی شما رفع بشه تو همون چیز اومده. خب نیوتن دون شأن خودش میدونست که وارد اینجور بحثا بشه، اصولا آدم اهل جدل و اینایی هم نبود، بنابراین کار جواب دادن رو به آقای دیگه واگذار کرد، به شخصی به اسم دکتر ساموئل کلارک که هم مرید جان نثار نیوتن بود، کتاب اپتیک نیوتن را از انگلیسی به لاتینی ترجمه کرده بود، کتابی در فیزیک از یه فیزیکدان دکارتی فرانسوی ترجمه کرده بود و پرش کرده بود از حرفای نیوتنی در ترجمه، خلاصه خیلی، و هم در این حال یک عالم الهیات بود، یک کشیش کلیسایی بود که خود نیوتن عضو اون کلیسا بود. این نامنگاری ها ادامه داشت تا یه سال بیشتر ادامه نگرده، چون لایبنیتز در 1716 از دنیا رفت و بحث ناتمام موند. نقش نیوتن در این خود این نامه ها معلوم نیست، اما احتمال میره که شاید اون کلارک قبل از اینکه نامه ها رو به لایبنیتز بفرسته یا نامه هایی که از لایبنیتز دریافت میکرده به نیوتن نشون میداده، و هر حال حرفایی که کلارک میزنه مورد به احتمال خیلی خیلی زیاد مورد رضایت نیوتن بوده و استدلالش. کلارک در جواب این نامه لایبنیتز میگه که اتهام او درست نیست و در واقع بهترین حریف ماتریالیست ها و قائلین به مادی بودن روح همون فلسفه ریاضی است. اسم کتاب نیوتن هست اصول ریاضی فلسفه طبیعی. اینجا این دوتا هیت به این دو قسمت این عنوان اشاره میکنن، یعنی فلسفه نیوتن خلاصه، زیرا تنها فلسفه ایست این دکتر کلارک میگه در دفاع از نیوتن که نشان میدهد که ماده جزئی ترین و کم اهمیت ترین بخش جهان است، چون بیشتر جهان خلأه، یه جای کوچولوش یه چیزایی هست، و اینکه خدا گاه به گاه باید انرژی تازه‌ای به جهان تزریق کند، خلاصه نشانه است از حضور و اعمال قدرت دائمی خدا در جهان، در حالی که خدای لایبنیتس خدای غایب است و اعتقاد به این که جهان ماشین کاملی است که بدون دخالت خدا کار خود را انجام میدهد چیزی جز ماتریالیسم نیست. یعنی هر کدوم از این دو طرف به اون یکی میگفتن تو ماتریالیستی. و بعد میگه حتی کسانی ممکنه که این کسانی از شکاکان، اون عبارتی که کلارک میگه اسکپتیکه، میگه کسانی از شکاکان ممکنه این حرف رو بگن که آقا همینجوری که جهان همینجوری داره مثل ساعت کار میکنه از ازل هم همینجوری بوده، بنابراین به ازلی بودن جهان هم معتقد بشن. از اینجا میشه فهمید که نیوتن و لایبنیتس برخلاف آدمایی مثل ابن سینا، مثل ارسطو، مثل ابن رشد که هر سه به ازلی بودن جهان معتقدند، یعنی به قدم جهان معتقدند، به قدم زمانی جهان معتقدند، نه نیوتن و نه لایبنیتس هیچ کدوم به این نظریه معتقد نبودند، یعنی جهان را آفریده می دونستند، آفریده زمانی می دونستند. خب حالا لایبنیتس در جواب میگه که این اصول ریاضی که آقای کلارک میگه مخالف باز دوباره باز اتهام ماتریالیست. با این تصوری که ما از فلسفه غربی داریم این حرفا خیلی نمیسازه ها، که یک ادعا آدمی بودن نه با دین کار داشتن نه هم اینجوری فکرشون را آزاد میذارن، نه اینا هم آدمایی بودن در اجتماع زندگی میکردن، در یک فضای فکری زندگی میکردن. این لایبنیتس از یه طرف میخواست فلسفه رو دگرگون کنه، از یه طرف میخواست دولت‌های اروپایی رو علیه عثمانی‌ها متحد بکنه، یعنی خلاصه یه آدمایی بودن تقریبا شبیه ما، البته خیلی بزرگتر از ما. ولی خب بعد باز میگه که این اصول ریاضی، لایبنیتس میگه که مخالف ماتریالیسم نیست هیچی، بلکه عین ماتریالیسمه، چون ریاضیات فقط بر اصل امتناع تناقض بنیاد شده، در حالی که برای اینکه به فلسفه طبیعی برسیم، چون نیوتن میگفت اصول ریاضی فلسفه طبیعی رو گفته، میخواد بگه اصول ریاضی کافی نیست، چون اصول ریاضی فقط با امتناع تناقض درست میشه. برای اینکه به این برسیم به اون ابزار عجیب و غریب و مهم لایبنیتس نیاز داریم، یعنی اون چیزی که بهش میگه اصل جهت کافی، Principle of Sufficient Reason، که هنوز هم بحث سرش هست که چرا لایبنیتس چرا اینقدر مهمه و چرا سهم لایبنیتس در این مهمه، چون به معنی ساده کلمه این از اول عالم وجود داشته چنین چیزی. خب این اصل وقتی در مورد خدا به کار برود نشان می‌دهد که خدا جهان را از روی حکمت طرح‌ریزی و خلق کرده است، یعنی خدا فاعل مختار هست ولی اختیارش در حدودی است که اصل جهت کافی اقتضا می‌کنه، یعنی خدا هم نمی‌تونه کار بی علت بکنه، بنابراین اگر خدا جهان را در اینجا آفریده یه علتی داشته، یه اقتضایی بوده که از اون اصل جهت کافی میاد. حتی خب میگه اما توی از یه طرف گفتی که این فلسفه طبیعی خیلی خوبه، چون میگه که ماده فقط یه جزء بی اهمیت و کوچیکی و خاک برساری از جهان. خلاصه میگه خب آدمای مثل اپیکور و دموکریت هم که ماتریالیست بودن معتقد بودن که ماده بخش کوچیکی از جهانه و بقیه جهان همش خلأه. بعد چیز میگه که لایبنیتس میگه که در حالی که هرچی خدا بیشتر ماده بیافرینه امکان این که حکمت رو چیز خودش نشون بده بیشتره، بنابراین میگه بنده معتقدم که خدا اولا جهان هیچ خلأی درش نیست، همش پر ماده است، برای که همش در واقع با حکمت خدا آفریده شده و خدا هیچ جا را از این حکمتش خالی نذاشته. ثانیاً برخلاف آدمی مثل ابن رشد، ابن سینا، ارسطو، این جهان بی‌نهایت نامتناهی است. یعنی در واقع نامتناهیش بودنش قبول بکنه ولی وجود خلاء در جهان رو ممکن منکر میشه. خب الکسان کویر در این تفسیرش میگه که در واقع میان این اختلاف بین دو تا تصور از خداست. باز خدای نیوتن هر روز در کار خلقت دخالت میکند، تشبیهش میکنه به خدایش اون شش روز اول آفرینش در تورات که همینجوری مشغول کاره، و خدای لایبنیتس خدای روز شنبه است. یعنی خدای روزی است که کار آفرینش جهان را تمام کرده، بعد نگاه کرده به دنیا و طبق اون یا عبارت توراتی دید که نیکوست، دید خوب چیزی هم درست کرده. و دیگه لازم نیست که بعد از این در کار این جهان دخالتی بکند، بلکه باید فقط این جهان را حفظ بکند. باز از این نظر یه ذره شبیه خدای ارسطویی میشه، به این معنی که البته خدای جهان ارسطویی ازلیه، ولی خدای لایبنیتس خدای ارسطویی هم در واقع کارش اینه که این جهان را در حرکت نگه بدارد. این خدا تجسم اصل جهت کافی است خودش، نه فقط نمیشه گفت تابع، اصلا خودش از این اصل جهت کافی است. نه به این معنی که هرچی که بخواد چیزه، بلکه هیچ کاری ره بدون حکمت نمیکنه، بدون یک علتی که منشأ اون کار باشه نمیشه. بنابراین نمیتواند جهان متناهی بیافریند، خدا هم نمیتونه، در حالی که اصول ریاضی که به نظر لایبنیتس حالا درست میگه یا غلط فقط بر اصل امتناع تناقض چیزه، میگه میتونه جهان متناهی باشه یا نباشه یا هرچی، و نه جهانی بیافریند که در درون یا بیرون اون خزای خالی وجود داشته باشد. کلارک در جواب به لایبنیتس مینویسد که اصول فلسفه ریاضی باز دوباره اصلا با ماتریالیت سازگار نیستند، بلکه بر ضد آن هستند، زیرا این اصول نشون میدن که نمیشه جهان را فقط به صورت نچرالیستی تبیین کرد، باید یه جای پای خدا را به میان کشید. زیرا طب و این اصول جهان ساخته فعل دائم یک موجود مختار و عاقل است. بنابراین دکتر کلارک میگه که آقا بنده اصل جهت منکر کافی را منکر نیستم، زیرا هر معلولی علتی دارد. یعنی به این تعبیر حد اقلی در واقع از جهت کافی، اما این اصل را به اون صورت که لایبنیتس میخواهد نمیتوان در مورد خدا به کار برد. در مورد خدا اصل جهت کافی همون اراده الهی است. این میشه تقریبا اعتقاد اشاعره، یعنی اینکه هر چی که خدا بخواد خودش دلیله، دیگه دلیل دیگه ای نمیخواد. نمیتونیم بگیم خدا مثلا جهان را از روی عدل آفریده، از روی نمیدونم فلان، هر چی بخواد خودش دلیل برای کاریست که کرده. بعد در توضیح این حرفش میگه که بنابراین، حالا برمیگردیم به اون حرفی از که از امام الحرمین نقل کردیم، اگر بخشی از ماده در جایی آفریده شده و بخشی دیگر در جایی دیگر، منظور از فضا، چون کلارک مثل نیوتن معتقده که یه فضای لایتناهی وجود داره، و نه بالعکس، این امر نمیتواند علتی جز صرف اراده الهی داشته باشد. یعنی اگه زمین اینجاست مشتری اونجاست و برعکس نیست که مشتری اینجا باشه زمین اونجا باشه، فقط علتش اراده الهی است، خدا دلش خواسته این کارو بکنه و کرده. اما اگر اصل جهت کافی را به صورت بی قید و شرط به کار ببریم، یعنی مثلا در این مورد آفریده شدن این بخش از ماده در این بخش از این فضا و نه در جای دیگر را حتما ناشی از علتی بدانیم، در این صورت خدا را از هر گونه اختیار محروم کرده ایم. بنابراین اختیاری که باز این کلارک ازش حرف میزنه شبیه اختیار اشاعر است، یعنی چیزی است که علت نداره. فاعل مختار واقعی اینه که کار بی علت میکنه، فعل عبث میکنه، به یه معنی. خب تا اینجا میبینیم که موضع کلار تا حدود زیادی به این آقای ابوالمعالی خودمون نزدیکه. او هم معتقد به وجود فضای نامتناهی است و او هم معتقد است که خدا میتوانست از اشیاء را در جای دیگری جز این جایی که فعلا هستن بیافرند، و او هم مثل ابوالمعالی اختیار را به معنی عمل بی علت میدونه. حالا برگردیم به یه ذره دیگه از این مکاتبات، و لایبنیتز در جواب کلارک میگه که موافقت او با اصل کافی جهت کافی فقط لفظی است. میگه تو نفهمیدی این اصل چه داری، همینجوری میگی که من موافقم، و در واقع او با حرفایش این اصل را منکر میشود. بعد لایبنیتز خودش شروع میکنه به نقد نظریه نیوتونی فضا. میگه این آقایان معتقدند که فضا یک موجود واقعی و مطلق است، اما این فرض آنها را به مشکلات بزرگی دچار می‌کند، چون چنین موجودی ضرورتاً باید ازلی یا قدیم و نامتناهی باشد. باز همون ایرادی که ابن رشد به ابوالمعالی می‌گرفت. به این دلیل است که برخی اعتقاد یافتند که فضا همون خود خداست چون قدیمه، و برخی دیگر می‌گویند که یکی از صفات الهی است، یعنی عظمت اوست. بعد یه بحثی است که ازش میگذرم و میبینیم که این یک شبیه باز انتقادی است که ابن رو، و در واقع نیوتن هم همون حرفی رو میزنه که یعنی دکتر کلارک که سخنگوی نیوتنه، در واقع همون حرفی رو میزنه که ببخشید لایبنیتز همون حرفی رو میزنه که در ابن رشد میزنه، یعنی اعتقاد به وجود فضایی که خدا جهان را در اون فضا آفریده باشه به یک جور شرک منجر میشه. خب اما شباهت بیشتر میان نظر ابوالمعالی و نظر نیوتن و نیوتنیان از گزارشی معلوم میشود که لایبنیتز از نظریه نیوتن درباره فضا میده. لایبنیتز حالا میخواد بگه که این فضایی که نیوتنیا میگن چیه که من باهاش مخالفم. میگه فضا چیزی است کاملا یونیفرم، یعنی همون همگن، و بدون چیزهایی که در آن قرار دارند یک نقطه از فضا از هیچ جهت هیچ فرقی با هیچ نقطه دیگر آن ندارد. فضای نیوتونی. اما از اینجا نتیجه میشود این توصیف لایبنیتز از فضای نیوتونی، بعد میگه که نه این حرف درست نیست، چون و اون مفهومی از فضا که من میگم درسته، اما از اینجا نتیجه میشود که به فرض آن که فضا وجود فی نفسه داشته باشد و فقط ترتیب اجسام نسبت به یکدیگر نباشد، چون به نظر لایبنیتز فضا وجود جداگانه نداره، فضا یعنی ترتیب اجسام نسبت به یکدیگر، امکان ندارد دلیلی بتوان یافت که چرا خدا در عین حفظ کردن وضع اجسام نسبت به یکدیگر آنها را به یک شیوه خاص دیگر در فضا قرار نداده است، به یک شیوه خاص در فضا قرار داده و نه به شیوه متفاوت. مثلا همه چیز درست برعکس آنچه هست در فضا قرار نگرفته است. مثلا چرا شرق غرب نشده است؟ باز حتی مثالش هم به هر حال میبینید که شباهت ها خیلی زیاده. حالا دیگه من نتیجه گیری میکنم، سرتون خیلی درد آوردم. میان این دو مجادله که یکی در قرن پنجم هجری یا قرن یازدهم میلادی رخ داده و یکی در قرن هفدهم میلادی، نقاط اشتراک و افتراقی هست. طرفهای مجادله همه دانشمند فیلسوفند، چه ابن سینا، چه ابن رشد، چه نیوتن، چه لایبنیتز. فقط استثناء در این میانه ابوالمعالی است که متکلم است و هیچ اطلاعی در مورد اینکه از دانش‌های زمانش چقدر می‌دونسته نداریم. میان استدلال آنها و علم زمانشان هم، به خصوص اون تصوری که علم زمانشان از جهان بیداد، رابطه نزدیکی وجود دارد. ابن سینا و ابن رشد هر یک به سبک خود ارسطویی بودند، منتها یکیشون یعنی ابن سینا ارسطویی به اصطلاح تجدید نظر طلب بود، ابن رشد ارسطویی ارتودکس که البته به نظر من ابن رشد هم حتی ارسطویی خیلی ارتودکسی نیست. خب دیگه جایگاه علمی نیوتن و لایبنیتس هم که معلومه دیگه و فلسفیشون. اما این شباهت ها سبب نمی شود که در مسائل فلسفی و کلامی هم یکسان بیندیشن. هم ابن سینا و هم ابن رشد به قدم زمانی عالم معتقد بودند و بنابراین آن را محتاج علت می دانستن. اما علت عالم یا خدا، یعنی همون خدا، در نظر ایشان یکسان نبود. خدای ابن سینا علت وجود عالم بود و خدای ابن رشد علت حرکت آن، لااقل خدای ابن رشد به این معنی حداقلی. در سوی دیگر نیوتن و لایبنیتس هر دو به حدوث زمانی عالم معتقد بودند. نیوتن که بخش بزرگی از عمر عزیز خودش رو صرف محاسبه عمر عالم از لحظه آفرینش تا زمان خودش کرد، یه عددی هم به دست آورد، حدود 5000 سال خورده ای. در مورد لایبنیتس هم دلیلی در دست نیست که اون را معتقد به قدم زمانی عالم بدانیم. و حتی اینکه دکتر کلارک در نامش به این مینویسه که ممکنه کسانی از این چیز سوء استفاده کنن و بگن عالم از ازل وجود داشته، معلومه که یه چیزی داره میگه که برای لایبنیتس هم پذیرشش دشواره که عالم از ازل وجود داشته. و دیدیم هم که یکی از دلایلش بر ضد اعتقاد به خلا اینه که این اعتقاد مستلزم باور به از قدیم بودن خلعه و به نظر اون بنابراین میشه گفت که تنها قدیم در نظر لایبنیتس خداست. نیوتن و لایبنیتس و امام الحرمین، این ستا حالا از یه طرف دیگه، جهان را حاصل اراده الهی میدانستند. اما برخلاف امام الحرمین که و نیوتن که این اراده را تابع هیچ چیز دیگری نمیدانستند، لایبنیتس این اراده را هم تابع اصل جهت کافی میدونست، یا به تعبیر کویره تجسم اصل جهت جا کافی میدونست. اصلا از این نظر خدای نیوتن به خدای اشاعره شباهت دارد و خدای لایبنیتس به خدای ما شیعیان و معتزلیان. خدای ابن سینا و ابن رشد هم با همه اختلافی که بین این دو هست به خدای لایبنیتس نزدیک تر است، باز به جهت اینکه یه جور اصل جهت کافی در واقع تو فکر اینا هست. هر چیزی در عالم به دلیلی آفریده شده، به خدای لایبنیتس نزدیکتر است تا به خدای ابوالمعالی و نیوتن. این صحبت من که البته خلاصه واقعا یک مطلبی است که باید خیلی بیشتر از این پرداخته بشه و من همین الانم خیلی بیشتر از این که برای شما خوندم نوشتم، نشان میدهد که رابطه علم و فلسفه و کلام چه در عالم اسلام و چه در آغاز پیدایش علم جدید تا چه اندازه پیچیده بوده است. البته این با تحقیق باید ادامه پیدا کند و برخی از پرسش‌های آن هنوز بی جواب مانده است. یکی از این پرسش‌ها اینه که استدلال امام الحرمین چقدر مورد توجه متکلمان دیگر قرار گرفته و بلخص متکلمان سنی و شیعه بعد از خواجه نصیر که برخی از مبانی فلسفی و نیز جهانشناسی نجومی و ارسطویی آن زمان را در کار خود دخالت می‌دادند. باز یه پرسش دیگه که خیلی جوابش سخته اینه که تا چه اندازه نظریاتی از قبل نظریه نیوتنیان درباره خدا تحت تأثیر آراء اشاعره بوده است که متفکران قرون وسطا دست کم به طور غیر مستقیم از آن آگاهی داشتند. و بالاخره شاید پرسش مهمتر اینه که بالاخره چگونه می شود که متفکرانی که از لحاظ زمانی قرنها و از لحاظ مکانی هزاران کیلومتر با هم فاصله دارند و در اوضاع احوال اجتماعی و سیاسی و تاریخی کاملا متفاوت زندگی میکنند، در برخی از مسائل به نظریات مشابه میرسن. من نمیگم عیناً، نمیخوام بگم یکی از اون یکی گرفته یا فلان، اصلا چیز نیست، ولی نظریات مشابهه. امیدوارم که این صحبت‌های بنده که خیلی طولانی شد و خیلی سرتون درد آوردم و از این بابت معذرت می‌خوام، دست کم چنین پرسش‌هایی رو در ذهن برخی از شنوندگان ایجاد کرده باشد. مسلام. از توجهتون متشکرم و امیدوارم همه سالم بمونید در این روزگار سخت.